سلام، من هادی هستم و این قسمت از پادکست دیدوره اختصاص داره به سخنرانی دیوید آلمان در سمپوزیوم آنلاین پیشگیری از پوسیدگی که در 2019 در دانشگاه کنت استانبول ترکیه برگزار شده. عنوان این سخنرانی هست دندانپزشکی ترمیمی بایومیمتیک در 6 درس. دکتر آلمان میگه در روش‌های سنتی ترمیم که متکی بر گیر مکانیکی بوده، نسج زیادی از دندون از دست می‌رفته. اما در روش‌های بایومیمتیک که متکی بر ادهزیو دنتیستری هست، میشه تا 50% از تخریب نسج دندانی پیشگیری کرد. در دندانپزشکی بیومیمتیک ما می‌خوایم استحکام و فانکشن دندون رو تا حد امکان به حالت طبیعیش برگردونیم و برای این کار باید دوباره دندان رو، آنچه از دندون باقی مونده رو، دوباره به صورت یک پارچه مثل یک دندان طبیعی بازسازی کنیم. دکتر آلمان این روش رو همونطور که در عنوان سخنرانی هم هست به ترتیب و در 6 بخش اصلی عنوان می‌کنه. کسی که این روش رو میخواد استفاده بکنه باید بدونه که چه کارهایی باید انجام بده، چطور انجام بده و چرا باید این کار رو انجام بده. این 6 بخش به این ترتیبن: 1. تشخیص و درمان پوسیدگی. 2. تشخیص و درمان آسیب‌های ساختاری. 3. سیل فوری عاج و پوشش رزینی. 4. کنترل سی فاکتور با فاصله گذاری زمانی و قرار دادن فایبر. 5. طرح تراش مینا و طراحی آنله. و 6. اصلاح اوکلوژن. درس اول: تشخیص و درمان پوسیدگی. در مقدمه این درس دکتر آلمان مطالعه مقاله‌ای رو توصیه می‌کنه که به همراه دکتر پاسکال مانیه در 2012 نوشته شده که عنوانش هست رویکرد سازمان یافته حد نهایی حذف پوسیدگی و به قاعده سیل محیطی یا پریفرال سیل اشاره می‌کنه. اول از همه دکتر آلمان میگه اصلا بدون کریز دیتکتور شما نمیتونین، یعنی عملی نیست که این روش رو انجام بدین. همیشه اولین کاری که با یک ترمیم و پوسیدگی وسیع مواجه میشیم باید انجام بدین اینه که بعد از چک کردن رادیوگرافی و تست سرما مطمئن بشیم که علائم پالپیت نداره و دندان نکروز نیست، چون قصد داریم که اون رو زنده نگه داریم. بعد از آغشته کردن پوسیدگی یا به کریز دیتکتور 10 ثانیه صبر میکنیم، شستشون میدیم و چیزی که مهمه اینه که در این اصطلاح پریفرال سیل اینه که ما میخوایم 2 تا 3 میلیمتر از آج لبه های حفره رو از خط دی ای جی به سمت داخل رو کاملا از پوسیدگی پاک بکنیم تا این حاشیه تمیز رو بتونه یه باند خوبی ما بده و اون پوسیدگی میانی رو از محیط دهان کاملا جدا بکنه. روش اینجوری هست که بعد از اینکه کریز دیتکتور رو استفاده کردیم و پوسیدگی ها مشخص شد، با یک فرز روند الماسه لبه ها رو کاملا در اون محدوده‌ای که عرض کردم تمیز میکنیم و چندین بار با کریز دیتکتور این کار رو تکرار میکنیم و با فرز تمیز میکنیم تا این ناحیه کاملا تمیز و پاکیزه بشه. بعد از انجام این مرحله دکتر آلمان یک قاعده‌ای داره به نام قاعده 5/3، یعنی ما از سطح اوکلوزال اجازه داریم 5 میلیمتر وارد دندون بشیم و به سمت پالپ نزدیک بشیم و از سمت پروکسیمال 3 میلیمتر. یعنی در تمیز کردن اون ناحیه میانی که مجاور پالپ هست، ما اگر در این محدوده پوسیدگی‌ها رو برداریم احتمال باز شدن پالپ خیلی کمه. پس باز در این محدوده ما با کریز دیتکتور و برداشتن پوسیدگی‌ها با این ابعاد، یعنی با کاملا با پروبمون با چک بکنیم که از اوکلوزال بیشتر از 5 میلیمتر پایین نریم و از پروکسیمال بیشتر از 3 میلیمتر. حالا ناحیه پروکسیمالمون رو می‌تونیم بر اساس، اگر دیاستمی وجود نداره، بر اساس دیواره دندان مجاور اندازه گیری بکنیم. بعد از اینکه این ابعاد رو تمیز کردیم، آنچه از پوسیدگی که در عمق پایین تر از این حد وجود داره، این پوسیدگی ها رو نباید دیگه دست بزنیم و باید به حال خودش رها بکنیم، چون میدونیم که تا حدی این پوسیدگی ها هم حتی چه افکتید و چه اینفکتید باقی مونده باشه، قابلیت باند شدن با باندینگ های جدید رو دارن. دندان که به این مرحله رسید، این در واقع حد نهایی حذف پوسیدگی هست. یعنی ما دیگه به این حد رسیدیم و دیگه بیشتر از این نباید پوسیدگی رو برداریم. درس دو در مورد تشخیص و درمان آسیب‌های ساختاری دندان صحبت می‌کنه. دو اصطلاح هست که بیومیمتیکی‌ها استفاده می‌کنن، یکی بایودوم هست و یکی بایوریم. به نیمه بالایی تاج دندون میگن بایودوم و به نیمه پایینی میگن بایوریم. بایودوم در تحمل نیروهای فشاری اهمیت زیادی داره، به شکلی که برای شکستن یک دندان سالم نیروی حدود 230 کیلوگرم لازمه تا در اون ترک ایجاد بشه. یا این به خاطر اون ریچ‌های متقاطعی هست که و عرضی هست که در مینا وجود داره. وقتی که مثل روش‌های سنتی تراش آمالگام داخل شیارها رو یه اسموسی به عرض 2 میلی‌متر ما ایجاد می‌کنیم، استحکام ناحیه تاج تا 60% کاهش پیدا میکنه و تا حدی که دیگه دندون میتونه با یک نیروی حدود 90 کیلوگرم هم دچار ترک بشه. ترک هایی که ایجاد میشه به این شکل در لبه های تاج ایجاد میشه و به ترک های لبه ای محیطی موسومن و میتونن بعد از اینکه ایجاد شدن در هر جهتی پیشرفت بکنن. میتونن در آج پیشرفت بکنن یا کاسب رو بشکنن یا میتونن باعث درگیری پالپ بشن. وقتی که به دندان فشار میاد تو زمان جویدن، این ترک ها باز و بسته میشن و میکروبا و مایعات دهان میتونن وارد این ترک ها بشن و هم با اون تحریک لوله های آجی میتونن باعث درد به شیرینی یا درد به سرما بشن یا درد تیرکشندهی که معمولا ما میبینیم توی دندونهای ترک خورده، و یا میتونن باعث با ایجاد بیوفیلمی که داخل ترک ایجاد میشه باعث پوسیدگی دندان بشه. برای همینه که در دندان پزشکی ادهزیو شیاری یا تراشی داخل مینای دندان نباید انجام بشه، موردی نداره که اتفاق بیفته. اما وقتی که فردی با یه ترمیم وسیع مراجعه میکنه، حتما باید وجود ترک رو بررسی بکنیم. دکتر آلمان به یک نوع ارزیابی احتمال وجود ترک اشاره میکنه به نام ارزیابی 1-2-3-4 که این اعداد هر کدوم به یکی از عوامل اشاره میکنن. یک یعنی وجود یک ترک در دندان، باید از بیمار حتما بپرسیم که یا دندون به شیرینی یا سرما حساسه یا با فشار درد داره. اون درد شاخصه ترک، یعنی دردی که تو فشار درد نیست ولی با برداشتن فشار به صورتی درد تیرکشنده ایجاد میشه. دو، آیا اسموسی داخل دندان تراشیده شده که 2 میلیمتر یا بیشتر باشه در شیارهای دندان؟ سه، آیا کاسبی هست که قاعده اون کاسب نازکتر از 3 میلیمتر باشه؟ کاسبی که با این قطر تراش آسیب دیده باشه و تراش خورده باشه تقریبا اتصالش رو به طور کامل از پالپ از دست داده و لوله‌های آجی دیگه نمیتونن اون رو هیدراته بکنن و کاسب دهیدراته میشه و 3 برابر شکننده تر از قبلش خواهد شد. و 4، آیا باکسی با عمق بیش از 4 میلیمتر در سطوح اکسیالی دندون وجود داره؟ این چنین باکسی یعنی به محدوده بایوریم تجاوز کرده و با ضعیف شدن بایوریم باعث میشه که چرخش ها و تنش ها و انعطاف پذیری دندان افزایش پیدا بکنه و احتمال شکست رو بالا میبره. هر چقدر دندان عواملی 1-2-3-4 که عرض کردم رو بیشتر داشته باشه، احتمال وجود ترک در اون بیشتره و بایستی که جستجو بکنیم وجود ترک رو. اگر ترکی رو پیدا کردیم، حتما باید اون ترک حذف بشه. روش حذفش هم اینه که داخل اون ترک بریم با فرز و اون ترک رو بشکافیم و از بین ببریم. تراشیده بشه. البته در این کار باید تمام اون اصولی که اشاره شد در حذف پوسیدگی رعایت بشه، یعنی اینکه ما از 3 میلیمتر از اکسیال عمیق‌تر نشیم، به سمت پالپ نزدیک‌تر نشیم و از 5 میلیمتر هم از اوکلوزال عمیق‌تر نباید بریم. و تمام ناحیه پریفرال و پریفرال سیلمون رو از ترک هم پاک میکنیم. الان رسیدیم به حد نهایی حذف ترک. اینجا بررسی ساختاری کاسپام الان میتونیم انجام بدیم. به این صورت که کاسپ هایی که تحت فشار عمودی هستند و قاعده نازکتر از 2 میلیمتر دارن رو بایستی که ریداکت کنیم و اوورلی کنیم نهایتاً. و کاسپایی که تحت فشار جانبی هستن، یعنی در واقع همون کاسپای غیر فانکشنالمون رو، اگر نازکتر از قاعدهشون نازکتر از 3 میلیمتر بود، اونها رو هم بایستی کوتاه کنیم تا برای اوورلی آماده بشن. اول باید شیارهای راهنما رو در حدود 2 میلیمتر داخل اونا بتراشیم و بعد کاسپ رو به طور یک نواخت کوتاه بکنیم. نهایتاً یک سطح مسطحی بایستی که تا حد زیادی مسطح به دست بیاریم. این کوتاه کردن کاسپ از دو دید برای بایومیمتیک ها ارزش داره. یکی این که با دید بهتری که ایجاد میشه، پوسیدگی و ترکی اگر وجود داشته باشه در قاعده کاسپا بهتر قابل دیدن هست، و ثانیاً سی فاکتور رو کاهش میدیم، چون سطحمون رو به یک سطح مسطح داریم نزدیک میکنیم، که البته این سی فاکتور تو بحث اصلیش در درس چهارم خواهد بود. درس سوم، immediate dentin sealing یا سیل فوری آج و پوشش رزینی هست. این اصطلاح در مورد ترمیم‌های غیر مستقیم به کار رفت و متوجه شدن اگر در روز تراش دندان باندینگ رو انجام بدن روی آج و در روز تحویل پروتز، پروتزهای باند شونده، اون پروتز رو، اون اینله یا آنله رو باندش بکنن به اون ناحیه آجی، میبینن استحکام باندی که اینجا به دست میارن 4 برابر زمانیه که اگر در همون روز تحویل عمل باندینگ رو انجام بدن. علتش هم این هست که برخلاف باند به مینا که فوراً با کیور شدن کامل میشه، ولی باند آج بعد از اینکه کیور شد مدتی طول میکشه تا کامل بشه. یه چیزی حدود 30 دقیقه، ولی البته 5 دقیقه اول تقریبا 90% باند کامل میشه. برای همینه که اگر فوراً بعد از انجام باندینگ روی آج و مینا حفره رو با رزین کامپوزیت پر بکنیم و اونو کیور بکنیم، شرینکیج کامپوزیت باعث کشیده شدن کامپوزیت بین مینا و آج میشه و باند آج که هنوز قدرت کافی نداره رزین رو ول میکنه و فاصله ای ایجاد میشه. بنابراین قبل از ترمیم حفره باید به باند آج اجازه بدیم که قدرت کافی پیدا بکنه. دکتر آلمان به این کار میگه فاصله گذاری زمانی یا دیکاپلینگ وی تایم، و روش کارم اینطوری توضیح میده که اولا چند باندینگ خاصی رو توصیه میکنه، کلیر فیل اس ای پروتکت و اس ای باند و همینطور آپتی باند اف ال، که به خاطر داشتن مونومر ام دی بی پی میتونن ماتریکس متالوپروتئیناز رو خونسا بکنن. در ضمن دکتر آلمان میگه بعد از اینکه باندینگ رو زدیم نباید با پوار خیلی اون رو نازک کنیم، چون لایه سطحی به خاطر تماس با هوا ست نمیشه، لایه عمقی هم به خاطر مایعاتی که از توبولا خارج میشه خیلی قوی نیست، پس اگر خیلی نازکش بکنیم عملا باندی به ما نمیده. و توصیه میکنه اضافات باند رو به جای اینکه با پوار هوا برداریم با یک میکروبراش خشک برداریم. من خودم راستش میکروبراش رو با پوار هوا خشک میکنم، از همون میکروباشی که اول باند رو زدم، از همونی که با پوار خشکش کردم دوباره اضافات رو به خصوص از گوشه های حفره برمیدارم. بعد از برداشتن اضافات باندینگ اون رو کیور میکنیم. حالا لازمی هستش که پوشش رزینی روی این باندمون بدیم. این پوشش رزینی رو با یک لایه فلو حدوداً قطر 0.5 میلیمتر انجام میدیم. ما در 5 دقیقه بعد از باندینگمون که عرض کردم همون زمان کامل شدن 90% بانده به آج هست، حق داریم حدوداً 1.5 تا 2 میلیمتر از رزین رو روی اون قرار بدیم، در حدی که اون شرینکنجش باعث آسیب به بانده ما نشه. 0.5 میلیمتر از این فضا رو خب با اون رزین فلوهمون پر میکنیم، 1.5 میلیمتر دیگه جا داریم. میتونیم توی 1.5 میلیمتر اول یک لایه کامپوزیت رو قرار بدیم، بدون اینکه قبل از اینکه باندش بکنیم یک لایه فایبر روی اون پهن کنیم، روی دیواره اکسیال، روی کف پال و این رو قشنگ فشارش بدیم تا درون اون کامپوزیتمون فرو بره. بعد که کیور کردیم این لایه‌ای به ما میده که به قول دکتر آلمان خیلی خاصیت‌های شبیه به دی ای جی داره و میتونه بسیاری از کشش‌ها و فشارها رو برای ما مستهلک بکنه. دکتر آلمان به این مجموعه باند آجی، پوشش رزینی، ترمیم آج و فایبری که اونجا وجود داره بهش بایو بیس اطلاق میکنه. درس 4 سی فاکتور و مارجین الیویشن. سی فاکتور یا کانفیگوریشن فاکتور نسبت تعداد سطوح باند شده رزین به سطوح آزادش است. هر چقدر سی فاکتور بیشتر باشه و رزین با دیواره های بیشتری در تماس باشه، در زمان شرینکج رزین دیواره های بیشتری برای کشیدن رزین به سمت خودشون رقابت میکنن و احتمال جدا شدن از دیواره ها بیشتر میشه. بنابراین در حفره‌ای که شبیه به یک بشقاب هستش سی فاکتور 1 هست، ولی در یک حفره‌ای که مثل یک باکس هستش سی فاکتور 5 هست. در اینجا 5 دیواره هستن که رزین رو به سمت خودشون در زمان شرینکج میخوان بکشن و طبیعتاً احتمال جدا شدن از دیوارها بیشتره. بنابراین در باکس های پروکسیمال بر اکسیال برای کاهش سی فاکتور باید از قرار دادن لایه های نازک حدود 1 میلیمتر روی هم استفاده بکنیم تا به این شکل بتونیم به لایه هایی با سی فاکتور حدود 1 تقسیم بکنیم. برای این کار گویچه هایی از کامپوزیت رو به قطر حدود 2 میلیمتر درست میکنیم، داخل حفره قرار میدیم و با یک وسیله اون رو کف حفره پهن میکنیم، با میکروبراش یا با یک وسیله دیگه که بتونه اون رو شکل بده. اما دیپ مارجین الیویشن چی هست؟ همونطور که قبلا دکتر آلمان گفته بود، حفره‌های اکسیال با عمق بیشتر از 4 میلیمتر به بایوریم تجاوز می‌کردن و که بایوریم 2 تا 3 میلیمتر جنجیوالی تاج دندان رو بهش میگن بایوریم. این باکس ها رو باید جداگانه پر کرد. دکتر آلمان میگه دیگه پارادایم ترمیم یک پارچه دندان تغییر کرده، ترمیم قسمت باکس رو باید جداگانه انجام بدیم. بدترین کاری که میچیه کرد اینه که باکس رو هم با سرامیک اینلیمون ترمیم بکنیم، چون سی فاکتوری که ایجاد میشه خیلی زیاده و کنترل اون غیر ممکنه و احتمال شکست باندمون خیلی بالا میره. برای این کار اول باید باکس رو با کامپوزیت ترمیم باید بکنیم. مفهوم دیگه که دکتر آلمان میگه که دیگه باید تغییر بکنه تجاوز به عرض بیولوژیکه. اون میگه ترمیم های خیلی عمیق کامپوزیتی که انجام شده نشون داده که التهابی توی بافت اطراف ایجاد نشده و بافت اطراف تونسته به خوبی ترمیم بشه. این نشون میده که در ترمیم ها اون عمق ترمیم نیست که باعث التهاب بافت اطراف میشه، بلکه اون میکرو لیکج که در لبه ها اتفاق میفته به خصوص در کران های پی اف ام باعث التهاب میشه تو اون ناحیه. اگر بتونیم تو ترمیم میکرو لیکج رو حذف بکنیم، مشکلی با عمق ترمیم نخواهیم داشت. روش دیپ مارجین الیویشن هم اینجوری توضیح میده که بعد از اینکه نوار ماتریس رو میبندیم و باندینگ رو انجام میدیم و پوشش رزینی رو انجام میدیم، روی ناحیه سیل محیطی که در آش تهیه کرده بودیم با یک پوسته بسیار نازکه که از رزین قرار میدیم متصل به نوار ماتریسی که قرار دادیم، مارجین رو ارتفاعش رو زیاد میکنیم. به این ترتیب با کمترین سی فاکتور میتونیم ارتفاع لبه ها رو افزایش بدیم. درس پنجم به تراش و آماده سازی مینا و در واقع طراحی آنلی نهاییمون اختصاص داره. در تراش مینا هرچی بتونیم شکل حفره رو از حالت مکعبی به حالت بشقابی نزدیک تر بکنیم میتونیم سی فاکتورمون رو کم بکنیم. پس اگر در سطح جونده ببل بدیم، در واقع این باکس ها رو تبدیل کردیم به سطوح گردتری که میتونه به حالت بشقابی و مسطح نزدیک تر بشه. توی باکس ها اگر عرض مینای ما از 1.5 میلیمتر بیشتر بود میتونیم ببل بدیم، به شرطی که عمق باکسمون از 4 میلیمتر بیشتر نباشه. اگر عمق باکسمون بیشتر از 4 میلیمتر بود بایستی که اتصالمون حالت بات جوینت داشته باشه. و درس ششم هم اصلاح اوکلوژن هست که البته چون دکتر آلمان توضیح زیادی نداده منم در این مورد توضیحی نمیدم. اما دکتر آلمان میگه وقتی که این مفاهیم رو شناختیم، اما در عمل ما ترتیبمون یک ذره با این ترتیبی که اینجا گفته شد فرق میکنه. ما ابتدا تشخیص آسیب‌های ساختاری رو انجام میدیم وقتی که با یک بیمار مواجه میشیم، بعد درمان پوسیدگی ها رو انجام میدیم، یعنی پوسیدگی ها رو کاملا بر میداریم، تراش مینا رو انجام میدیم، یعنی کاسپا رو کوتاه میکنیم، کاسپایی که لازم هست کوتاه بشه، و ببلمون رو میدیم البته. بعد از این کار سیل آجیمون رو انجام میدیم و پوشش رزینی میدیم، بعدش کنترل سی فاکتور و مارجین الیویشن رو انجام میدیم و بازسازی آجمون رو انجام میدیم و در نهایت ترمیم و بازسازی مینا و اصلاح اوکلوژن رو انجام میدیم. نکته‌ای که به نظر من میاد این هست که درست خیلی از روش‌ها و کارهایی که اینجا گفته شده و خیلی از موادی که شاید اشاره شده بهش رو ما نتونیم، شاید نتونیم به طور کامل انجام بدیم. به هر حال این انجام کامل اینها ایدئال ماست، ولی اگر نتونستیم شاید هر چقدر که بتونیم به این روش‌ها نزدیک بشیم و کارمون رو نزدیک‌تر بکنیم به این روش‌ها، باز هم میتونیم از منافعش در همون حدی که تونستیم بهره ببریم و بیمار رو بهره مند بکنیم از این منافعش. متشکرم، امیدوارم که همگی بتونیم بهترین درمان‌ها رو برای بیمارامون انجام بدیم.